به لحاظ استخدامی در کادر اداری وزارتخانه قرار میگیرد، مشمول عنوان تضاد منافع قرار میگیرد اگر رئیس فدراسیون شود. یعنی در جایگاهی قرار میگیرد، گاهی تصمیمی در فدراسیون ممکنه گرفته بشه که با جایگاه، شرایط و منافع اون فرد در داخل وزارتخانه تفاوت‌های، اختلاف‌های، زاویه‌های وجود داشته باشه. اگر انتظار داریم رئیس فدراسیون مستقل عمل بکند، اگر انتظار داریم رئیس فدراسیون در تصمیماتی که می‌گیرد تصمیماتش تأثیری از خارج نگیرد، تأثیری مدرات خارج از کشور نیست، تأثیری خارج از
سیستم فدراسیون
دقیقاً باشد، یا تصمیمی میخواهد بگیرد خیالش راحت باشه که این تصمیم قرار نیست در آینده حرفه‌ای ایشون بعد از چند مدتی که از فدراسیون آمد بیرون دوباره برگشت به وزارتخانه، این مؤثر در آینده و سرنوشت کاری و استخدامی ایشون نباشد. خب طبیعیه که اینها خیلی روشنه که مسئله تضاد منافع رو ایجاد میکنه. پس قطعاً ما باید به وزیر محترم ارزش این رو گوش زد بکنیم که برای این که پیامدهای منفی این موضوع جلوش گرفته بشه، این سنت در حقیقت ربط دادن یا وارد کردن کارکنان محترم وزارت ورزش در فدراسیون برود کنار. اگر واقعا عزیزی اینقدر در خودش توانایی و ظرفیت میبیند که بتواند مسئولیت فدراسیون رو به دست بگیره و از طرفی هم نمیخواهد از ظرفیت ها، ارتباطات، نفوذ، اقتدار وزارت ورزش سوء استفاده ای در فرآیند انتخابات بشود، ایشون استعفا بدهد، استعفا بده از مسئولیت اداریش، بره در واقع مسئولیت فدراسیون رو بگیره. اجازه بدهیم این گردونه پذیرش مسئولیت های رؤسای فدراسیون ها متحول بشود. از یک طرف باید اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری به گونه اصلاح بشود که این در حقیقت انحصار اکثریت آرایی که برای هیئت های استانی هست این مقدار تعدیل بشه، از طرفی هم بپذیریم با اعمال یک سری شرایط و ضوابط مشخص اجازه ندهیم افرادی که میتوانند از رانت یک موقعیت فرض بفرمایید وزارتخونه‌ای بهره‌مند بشوند، بتوانند در انتخابات وارد بشن و اون فضای شفاف، فضای بیطرفی، فضای عادلانه در انتخابات مخدوش بشه.
در حقیقت قابل توجه دوستانی که تلاش کردن در این مدت یه جوری توجیه بکنن دستور وزیر محترم ورزش جوانان، این نکته هست که زمانی قابل توجیه، قابل دفاع هست دستورالعملی که ابلاغ شده به معاون محترم وزارت ورزش جوانان و ایشون هم به دفتر مشترک و این هم جار و جنجال ایجاد کرده، در واقع خود کرده وزارت ورزش جوانان بوده این مسائل و این مباحث، توجه به این نکته داشته باشند که شروطی که این شروط نشوندهنده این هست که وزارت ورزش جوانان هیچ نوع دخل و تصرفی، چه دخل و تصرف حاکمیتی، چه دخل و تصرف در حقیقت حقیقی و حقوقی نمیخواهد در فدراسیون ها باشد. اگر که این شروط محقق شده باشد قابل دفاع و توجیه هست، ولی این شروط محقق نشده است. این جنبندیه فرمایش جنابالی بود اگر اشتباه نکنم، درسته؟
درسته، کاملا فرمایش ها متین هست و من این رو هم در واقع به نوعی در راستای فرمایش شما تکمیل بکنم که اگر وزارت ورزش واقعا میخواهد یک سیاست قاطع رو در پیش بگیره، از همین فردا اعلام بکند که من بنا دارم این در واقع قانون مربوط به تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری رو و دستور عمل اجرای انتخابات رو
بله.
اصلاح کنم.
حالا که به هر صورت این البته ما بعضی موقع توی شطرنج اول دست به مهره میشیم، بعد فکر میکنیم، بعد میگیم ای داد عجب اشتباهی کردیم، یا به هر صورت به همین شکل، در حالی که اساساً باید راجع به یک موضوعی با این درجه از اهمیت فکر بشه، بررسی بشه، جلسات مختلف، حتی منتقدان، کارشناسان منتقد، نه خود کارشناسانی که بنده خدا جلوی وزیرشون نشستن، اینا چی باید بگن؟ دستور میده میگن بله قربان، چقدر شما زیبا فرمودید، چقدر کامل فرمودید. بحث کارشناسی اینه که کارشناسان مستقل بیان بحث بشه، آدمهایی بیان که کارمند مجموعه آقای دنیا مالی نباشن. این که ما بیایم توی یک اتاق دربسته چند نفر از مدیران کل و کارشناسان رو بشونیم و مطالبی رو عنوان بکنیم که حالا یک شکل ظاهرا درستی داره ولی به هر حال خیلی باید روش کار بشه، این به جایی نمیرسه. من یه مطلب رو بپرسم از حضور جناب عالی، حالا یه خورده بحث ببریم توی تخصص، از تخصص جناب عالی بیشتر استفاده کنیم مباحث حقوقی. آقای اسفقیان عزیز فرمودن که این دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت این که سند بالادستی نیست. من به لحاظ حقوقی نمیدونم یعنی چی سند بالادستی نیست، یعنی چی؟ اینجا در دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت نوشته به استناد تبصره 2 ذیل ماده 14 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و بر توضیحاتش داده هیئت وزیران، دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدها رو به این ترتیب اومدن مشخص کردن. خب این سند بالادستی مگه ما به غیر از اساسنامه فدراسیون ورزشی چیز دیگری داریم؟ این آیین‌نامه یا دستورالعمل رو بر اساس تبصره 2 ذیل ماده 14 نوشته، سند بالادستیش هم اساسنامه هست. حالا من نمیدونم، شاید بنده اشتباه میکنم، ما رو کمک بکنید، راهنمایی بفرمایید، اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. من قطعا خب این که فرمان شما خیلی متین هست که سند بالادستی در ابتدا اساسنامه است که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و در اجرای این سند مسبب قانونی یک آیین‌نامه‌ای در واقع وضع شده که این آیین‌نامه کارکردش اولا اجرای مفاد اون قانون یا اون اساسنامه هست و ثانیاً اگر به خاطر شأنیت قانون برای رعایت اختصار در متن قانون نکاتی نیامده است، مسکوت مانده است و خلأ دارد، آیین‌نامه نقشش این هست که اون موارد رو در واقع بهش اشاره بکنه. اصولاً قاعده بر این هست که آیین‌نامه نمیتواند تعارض با متن قانون داشته باشد.
احسن.
و اگر آیین‌نامه محتواش محتوای به نوعی مغایر با مفاد قانون باشه، اون آیین‌نامه اون قسمتش ابطال می‌شود. بنابراین اگر وزارت ورزش بر این باور است که آیین‌نامه وثاقت و امانت با مفاهیم، با اصول، با قواعد کلی مندرج در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری مغایرتی دارد، باید صریحاً ضمن اعلام این موارد مغایرت نسبت به اصلاح اینها اقدام بکند. اینکه ما صرفاً بر اساس تفاسیر در واقع شخصی بخوایم عمل بکنیم، یک در واقع اتفاق بدی که میفته این هست که این بستر رو فراهم میکنه که در هر مقطعی افراد بر اساس یک سلسله حالا مصلحت اندیشی ها یا اولویت هایی که در ذهنشون دارن به تفسیرهای شخصی دست بزنن و این قطعا اون ثباتی که ما از نظام قانونی و حقوقی انتظار داریم با حقوق مردم، با تکالیف در واقع افراد در جامعه
سر و
کار داریم، این
اصلا
سازگار نیست.
حالا جناب آقای خدمت شما عرض کنم، ساید وکیل عزیز، ببینید من حالا باز میخوام به لحاظ حقوقی به عنوان یک متخصص بفرمایید، این که یک رئیس فدراسیونی بعد از در حقیقت قبل از اینکه دوره 4 سالش تمام بشود، چون 120 روز قبل از اتمام دوره گفته شده دیگه، و قاعدتا هم باید همین باشه، نمیشه که تمام بشه بعد انتخابات، یعنی بایستی که فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی پیش از این که دوره 4 ساله تمام بشود آغاز بشود، در زمانی که به اتمام میرسد انتخابات برگزار شود. یکی از بدبختی ها و گرفتاری های و مصیبت های ورزش قهرمانی ما در تمام این سالا این بوده، همه کسانی که بودن، یعنی اینکه هیچ نظم و نسقی وجود نداشته. حالا من اینو میخوام بپرسم، سوال، اگر بنابراین هست که ما بگیم اساساً هیچ رئیس فدراسیونی سر کارش نباید باشه پیش از برگزاری انتخابات، بله. یک چنین تغییری یا اصلاحی باید در اساسنامه بیاد یا باید در آیین‌نامه بیاد؟
من واقعا اگر بخوام یک بحث قطعی بکنم، برای اینکه در آینده این موضوع دستخوش سلایق شخصی نشود باید در اساسنامه بیاد.
احسن.
اما یه واقعیت وجود داره، اونم این که چون اساسنامه نیازمند این هست که فرایند تصویب قانون در مجلس رو طی کنه و ما میدانیم با توجه به واقعیت‌های عملی متاسفانه رفتن یک قانون به مجلس یه چیزی حدود کم کم 2 سال تا بعضاً 4-5 سال زمان میبره.
بله.
آقایان ممکنه به خاطر این مصلحت عملی آمدن فعلا از بحث اساسنامه
کدوم کار درسته؟ ببینید جناب ما اینجا ببینید وقتی یه برنامه خدمت شما عرض کنم تخصصی مدیریتی داریم تو حوزه ورزش، حالا اسمش هر چی که هست، ما اینجا در رابطه با بایدها و نبایدها داریم صحبت میکنیم، این کاری نداریم به اینکه آقای به اصطلاح خدمت شما دنیا مالی وزیر ورزشه، آقای کیومرس هاشمیه، آقای حمید سج، اصلا با اینا ما کاری نداریم که اینا چی فکر میکنن، نیتشون چیه، ما با نیت آدم ها چی کار داریم. ما میگیم آقا کاری که قراره در حوزه ورزش انجام بشود یک کار ماندگار، یک کار پایه‌ای و برای در حقیقت اصلاح اصول کار باید باشه، نه یک کار به اصطلاح روبنایی. حالا به خاطر همین از جناب علی پرسیدم به عنوان یه متخصص کجا باید اصلاح بشه؟
نه قطعا حتی اگر عالی ترین و پاک ترین نیت ها رو هم مسئولین امر اگر الان داشته باشند، آنچه اصولی است این هست که شما از مسیر قانون و اصلاح اساسنامه این مسیر رو طی بکنید.
درود بر
شما. اینطور. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید و با جناب علی خداحافظی می‌کنید.
خدا نگهدارید. خوشحال شدم. خدا نگهدارید.
خدا نگهدارتون باش.
عرض به خدمت شما، موضوعی که الان این آقای وکیل محترم گفت همش مورد قبوله، منتها که ابتدا باید اساسنامه اصلاح بشه و بعد این مورد اجرا بشه، چون اساسنامه یه سندیه که دولت تصویبش کرده، هیئت وزیران تصویبش کرده، وقتی هیئت وزیران تصویب میکنه یه قانون وقتی میتونه این کار رو انجام بده که بیاد اول اساسنامه رو اصلاح کنه، در اساسنامه بنویسه که ابتدا میخواییم برای فدراسیون ها سرپرست بذاریم و بعد انتخابات برگزار بشه. این یک مورد. در خصوص دستورالعمل وساقت و امانت، اون دستورالعمل وساقت و امانت رو هیئت رئیسه فدراسیون ها تدوین کردن و در مجمعشون مصوب کردن، اونم چون بر اساس اساسنامه تصویب شده، تهیه شده و تدوین شده، یه مورد بالادستیه و باید طبق اون عمل بشه. ممنونم از لطف شما. متشکرم.
Oh,
خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید و امیدوارم که این گفتگویی که صورت گرفت با یکی از کارشناسان حقوقی ورزش مورد توجه واقع شده باشه. نکات مهمی به نظر میرسه عنوان شد توی صحبت‌های آقای دکتر وکیل و با توجه به تجربه اشرافی هم که ایشون دارن نسبت به موضوعات ورزشی، مطالبی بود که تقریبا موضع همین برنامه هم در طول این یک هفته‌ای که راجع به این بحث صحبت کردیم بود. اما آقای مهرانی، یکی از صحبت‌هایی که مطرح شد تو این چند روزه و اتفاقا توی صحبت‌های شما و سوالات شما هم بود در گفتگو با آقای دکتر وکیل، این بود که سند بالادستی چه تعریفی داره؟ اساسنامه رو ما به عنوان سند رسمی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری پذیرفتیم، هیئت دولت، هیئت وزیران در واقع و بعد شورای نگهبان در موردش تصمیم نهایی رو گرفتن و مشخص هست. از اون طرف حالا مجامع در واقع فدراسیون ها هم اومدن و یک آیین‌نامه ای رو تصویب کردن برای تسهیل امور مربوط به اساسنامه در حوزه‌های مختلف از جمله برگزاری انتخابات. چطور میشه که حالا ما موضعی رو میشنویم راجع به این که این آیین‌نامه به عنوان سند بالادستی پذیرفته نمیشه؟
خب جناب درخشنده، مطلب جالبی رو اشاره فرمودید. حالا ظاهرا جناب اسبقیان خیلی دیر روی خط برنامه میان، احتمالاً فرصت میشه 4-5 دقیقه حرفای خودشون رو بزنن و تشریف ببرن، ولی ما مطالب رو داریم عنوان میکنیم. قصد و غرضی هم خدای نکرده نداریم، دشمنی و کدورت خاطری هم نیست، یه بحث کارشناسیه. دوست داشتیم که در قالب گفتگو این مسائل و پرسش و پاسخ جلو بره. حالا که این فرصت گرفته شده از ما مطالبمون رو عنوان میکنیم، عزیزان هم حرف خودشون رو بزنن، ولی قرار بر این نیستش که به اصطلاح ما مباحث مهمی رو که الان شما سوالتون رو میخوام پاسخ بدم ما از کنارش خیلی ساده رد بشیم بگیم خب این نظر وزارت و حتما درسته. ضمن این که اگر واقعا یک نظر کارشناسی و درست باشه دفاع کردیم، در گذشتم این کار رو کردیم درست. و بعد از این هم خواهیم کرد. فرمودید سند بالادستی، من الان میخوام از خود شما بپرسم به نظر شما قانون وظایف و اهداف وزارت ورزش و جوانان سند بالادستی هست یا نیست؟
نه.
دیگه قانون دیگه
درست.
خب من میخوام بپرسم الان از جناب آقای اسبقیان که در کجای قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان برای شما تعیین کردن، منظور هر کسی که اونجا مسئولیت داره در حوزه ورزش قهرمانی، که شما برای فدراسیون ورزشی سرپرست و قیم تعیین کنید، کجا گفته شده؟ شما یک جا را در این سند بالادستی پیدا بکنید که وظیفه داشته باشید یک قیم بگذارید اونجا، یک سربرستی بگذارید اونجا که انتخابات رو برگزار کنه. ببینید ما واقعا بنا نداشتیم این بحث رو به این شکل جلو ببریم. هدف ما این بود که بگیم که آقا در گذشته این کار داشت انجام میشد توسط کسان دیگری که قبل از آقای دنیا مالی بودن و ما این حرفا رو قبلا هم زدیم. الان در این دوره اگه قراره ما یک کار جدیدی انجام بدیم، یک سالاد باقیاتی در حقیقت در وزارت ورزش جوانان در حوزه ورزش قهرمانی بگذاریم، کارهای نادرست رو، کارهایی که جواب نداده در حوزه ورزش قهرمانی، اینا رو بیم اصلاح کنیم، نه اینکه کار رو بدتر بکنیم. ما راجع به خدمت شما عرض بکنم که تبصره یک ماده 13 بحث داشتیم، جایی که گفته شده رئیس فدراسیون در صورتی که رئیس فدراسیون از یا مستعفی شده و یا غیبت بیش از 3 ماه داشته باشد و یا به موجب آرای مراجع ذی سلام منع ادامه فعالیت داشته باشد، مثلا مثل به اصطلاح احکامی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، اینجا رئیس مجمع میتواند سرپرست فدراسیون رو تا زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر ظرف 6 ماه تعیین کند. چه ایرادایی به این گرفتیم؟ یک، کجای اساسنامه گفته شده که به اصطلاح رئیس مجمع کی هست؟ رئیس مجمع کیه؟ وزیر محترم ورزش جوانان چرا توی اساسنامه نیاوردید؟ یک. دوم این که بحث مربوط به حداکثر ظرف 6 ماه. آقا شما فدراسیونی دارید، آقای اسبقیان شما که پیش از آقای دنیا مالی هم تشریف داشتید، الان بیش از یک ساله که سرپرست داره، هنوز انتخاباتش برگزار نشده، بعد شما چه تضمینی وجود داره که در حقیقت این جریانی که حالا اصلا کاری با اون دستورالعمل اخیرتون نداریم، فرمان اخیر آقای دنیا مالی نداریم، کاری نداریم، همین تبصره‌ای که ماده 13 که شما سرپرست میگذارید برای همین دوتا تغییری که در این فدراسیون ها صورت گرفته به حکم دیوان عدالت اداری، چه تضمینی وجود داره که این ظرف حد اکثر 6 ماه باشد؟ حد اکثر 6 ماه یادمون باشه که طبق دستورالعملی که راجع بهش صحبت کردیم 120 روز قبل از پایان دوره سرپرست شما فرایند انتخاباتتون باید انجام بشه. واقعا انجام شده؟ چرا انجام نشده؟ این ظرف نیست؟ خب ما بیایم اول آقای دنیا مالی عزیز اول بیاد ضعف‌های سیستم خودش رو ببینه، ضعف‌هایی که ناشی از به هر حال ایرادهایی است که به مجموعه کاری مرتبط این حوزه برمیگرده رو اصلاح بکنه، بعد بیاد دنبال اصلاح فدراسیون‌ها. پس ما راجع به تبصره یک بحث داشتیم. حالا شما این تبصره یک رو ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر که در ماده 12 گفته شده ارکان فدراسیون، اولین رکن فدراسیون شما گفتید مجمع عمومی، دومیش رو گفتید هیئت رئیسه، چرا اجازه نمیدید که مجمع عمومی به رأی بگذاره سرپرست خودش رو مشخص بکنه؟ یه مجمع فوق‌العاده تشکیل بدید بگی آقا ما دوره داره تموم میشه شما سرپرست بگذارید. همه این بحث‌های حقوقی هم می‌خوایم بگذاریم کنار، چرا باید آقای دنیا مالی تعیین بکنه سرپرست یک فدراسیون رو و سرپرست بیاد بشینه دونه به دونه با رؤسای هیئت‌های استانی جلسه بگذاره؟ برای چی آقای اسبقیان؟ سرپرست با رؤسای هیئت‌های استانی چه جلسه ای داره برگزار بکنه؟ چه حرفی میخواد بزنه؟ اصلا وظیفه سرپرست چیه؟ به ما توضیح بدید. شما سرپرست میخواید بیارید انتخابات رو برگزار بکنه یا سرپرست میخواید بیارید رایزنی بکنه، جلسه برگزار بکنه، تغییرات ایجاد بکنه؟ مگه میشود که یک فدراسیون بیش از 6 ماه با یک سرپرست اداره بشود؟ این چه عدالتیه؟ این چه تفکره به اصطلاح سوال برانگیزیه، ابهام برانگیزی هست؟ خب ما اومدیم راجع به اینو صحبت کردیم. حالا هنوز شما این مشکلات رو راجبش بحث کارشناسی نکردید، راجبش شورا مشورت نکردید، راجبش تر و برنامه‌ای ندارید، آمدید یک دستوری دادید گفتید آقا از این به بعد هر رئیس فدراسیونی که دوره 4 سالش تموم میشه ما براش سرپرست میگذاریم و بعد توقع دارید که همه بیان سرخم بکنن بگن بله چقدر درسته دیگه فدراسیون‌های ورزشی از این به بعد آری از مشکلات میشود. اگر ما میخوایم ریشه مشکلات فدراسیون‌ها رو بدونیم بیاین اساسنامه‌تون رو نگاه کنین. این اساسنامه مگه مجامع عمومی فدراسیون‌ها چه زمانی اومده روی نظر داده؟ به یک شکل دستوری اومده، هیئت دولت تصویب کرده، همه مراحلش طی شده، به مجامع ابلاغ کردن. سوری همین دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت شما بیاید نگاه کنید ببینید که تشکیلات اصلی تصمیم گیرنده وزارتخانه ای هستن یا مجمع عمومی هستن در فدراسیون ها؟ خب اینا سند بالادستی نیست؟ قانون وظایف و اهداف وزارت ورزش و جوانان سند بالادستی نیست؟ اساسنامه فدراسیون های ورزشی سند بالادستی نیست؟ پس سند بالادستی چیه؟ اگر فردا روزی آقای دنیا مالی تشریف نداشته باشن، مگه این اتفاق نیفتاد در دوره یک دولتی جناب آقای دکتر گودرزی بودن قبل از اینکه دوره کاری رئیس جمهوری آقای روحانی تموم بشه آقای سلطانی فر آمدن؟ غیر از این که نیستش که آقای درخشنده.
نه کاملا
خب آمدیم حالا آقای دنیا مالی نبودن، عزیز دیگری بودن، حالا یک دستورالعمل دیگری باید صادر بشه. خب ما باید بیایم بشینیم یه فکر اساسی بکنیم. خود عزیزان واقف هستن به این واقعیت که در دنیای ورزش قهرمانی استمرار کاری که جواب میده، برنامه است که جواب میده، تخصصی که جواب میده. شما آبروی ورزش مملکت رو توی مسابقات المپیک فدراسیون کشتی خریده، فدراسیون تکواندو، غیر از این که نیستش که. خب آقای علیرضا دبیرم دوره 4 سالش تموم شد، سرپرست برش تعیین میکنید یا اون موقع میخواید یک تبصره جدیدی اضافه بکنید، یه دستور جدیدی از مقام وزارت بیاد؟ آقای هادی سایی دورش تموم شد، میخواید سرپرست تعیین بکنید که چه اتفاقی بیفته؟ برید دنبال این باشید یک رئیس فدراسیونی بیارید که درهای مجموعه های ورزشی روی مردم نبنده، روی قهرمان نبنده، برای توسعه اون رشته کار بکنه، بره مثل آقای دبیر رایزنی بکنه، از این ور از اون ور امکانات اضافه بکنه به فدراسیون، پول تو فدراسیون بیاره، بعد ببینم کدوم یکی از اعضای مجمع عمومی به این رئیس فدراسیون رأی نمیده. یک آدمی نالایقی مثل من رو بیارید بکنید نامزد تک نامزدم بشم در یک فدراسیون، بشم رئیس فدراسیون، آورده من چیه برای این مجموعه ورزش قهرمانی؟ خب اینها درد اصلیه. اگر که ما بیاییم اساسناممون رو درست اصلاح بکنیم، اگه ما چارچوبمون رو قوی ببندیم، اگه ما زمینه فراهم بکنیم آدمهای توانمند، آدمهای شایسته وارد حوزه ورزش قهرمانی بشن، حوزه ورزش قهرمانی ما رو تکون بدن، چه کسی اعتراض خواهد کرد؟ چه کسی معترض خواهد بود؟ من مهرانی که اینجا نشستم، مگه غیر از اینه که هر جا که یک رئیسی خوب کار کرده، یک مدیر خوب کار کرده ازش تعریف کردیم؟ از مرحوم یزدانی خرم مگه تعریف نکردیم؟ من پشت همین میکروفون برگشتم گفتم که به احترام آقای یزدانی خرم، خدا رحمتش بکنه، کلا از سرم برمیدارم. مگر این کارو نکردیم؟ مگر آدمایی که خوب کار کردن ما مگه اونا رو کوبیدیم؟ مگه زیر سوال بردیم؟ مگه تخریب کردیم؟ هدف چیه؟ هدف توسعه ورزش کشوره، هدف موفقیت ورزش کشوره. ما نگرانیم آقای دنیامادی، تعارف هم نداریم، هر کسی که هست اونجا برای ما عزیزه به عنوان شخصیت خودش، اما عزیزتر برای ما منافع و مساله ملی ورزشه. ثابت بکنید که کاری که دارید انجام میدید در جهت منافع ملی ورزشه.
درود به شما. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید. 19 و 26 دقیقه. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز. همونطور که پیش از این هم اشاره کردم، یک بار دیگه خدمتون بگم که قرار بر این شده ما ساعت 1:45، یعنی در واقع اولوش 17-18 دقیقه دیگه بتونیم خدمت آقای اسبقیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان باشیم. البته این هماهنگی از روز گذشته بوده، ما هم اطلاع رسانی کردیم. امیدواریم دوستان به هر حال حتما تشریف بیارن، به شکل تلفنی ما خدمتشون باشیم و راجع به شرایط در واقع موضوعی که مطرح کردیم و بحث اساسنامه و در کنارش مجامع انتخاباتی حداقل صحبتی در حد یک 10 دقیقه داشته باشیم. امیدوارم اتفاق بیفته. اما حتما میدونید که تیم ملی فوتبال کشورمون در مسیر جام جهانی 2026 به مصاف کره شمالی رفت، بازی که ما نتونستیم خیلی خوب مقابل رقیب مسیر رو دنبال بکنیم، جلو بودیم ولی خب تیم 3-2 پیروز شد. ولی واقعا نگرانی وجود داشت که نکنی و خدای نکرده این برد قاطع ما تبدیل بشه به یک تساوی یا حتی شاید باخت. در هر صورت این سمتیاز رو تیم ملی فوتبال کشورمون به دست آورد. آقای قلعه‌نویی هم یه مصاحبه بعد از بازی داشتن در همون کنفرانس خبری بعد از رقابت، اشاره کرده بودن به این که شانس آوردیم که تونستیم سمتیاز رو حفظ کنیم. فکر کنم بعد نیسالا یه اشاره من داشته باشم به صحبت‌های خود آقای قلعه‌نویی و نکاتی که ایشون اشاره کرده. ایشون گفته که فکر میکنم فوتبال امروز به ما درس داد. دو نیمه متفاوت داشتیم، تو نیمه نخست با یه بازی عالی 3 گل زدیم، کوچکترین موقعیت به حریف ندادیم، در بین دو نیمه به بازیکنان تذکر دادیم که فکر کنید نتیجه مساویه، چون کره تیم خطرناکیه و اونا تو بازیهای گذشتم نشون دادن که نباید این تیم رو دست کم گرفت. امیر قلعه‌نویی گفته که متاسفانه بعد از اخراج بازیکن ما و گلی که با کمانه توپ وارد دروازه ما شد، تمرکزمون به هم ریخت. تو نیمه دوم شانس آوردیم که تونستیم سمتیاز رو حفظ بکنیم. کره شمالی بعد از 10 نفر شدن فوق‌العاده بازی کرد و به سرمربی این تیمم تبریک میگم. از بازیکنان تیم به خاطر دوندگی و تلاش تشکر میکنم و خوشحالم که ما این سمتیاز رو گرفتیم. سمتیاز مهمی بود، از فردا هم به دیدار برابر قرقیزستان فکر میکنیم. یه سوال دیگه هم از ایشون پرسیده شده، گفتن با توجه به کسب سه امتیاز در این شرایط آب و هوایی و زمین نامناسب و برداشتن یک قدم بزرگ به سمت جام